أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرجاه خداي متعال أرز بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لفيشكاه مقدس على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات تقدم فهم. مسئله که در این دو شب اخیر عرض کردیم، همون جور که ابتدایش به عرض رسید، اقسامش محل ابتلاء و حاجت عموم عزیزان و سروران هست و بعضی از قسمتهاش جزء نشنیده های حداقل عده ای از متدینین هست. من یک بار دیگه مسئله رو با این که میشه قدی طول میکشه مسئله گفتن ما، عرض میکنم چون بعضی از سروران دیشب خدمتشون نبودیم و بعد یه تیکه دنبالش لازمه که اضافه کنم. عرض کردیم که انواع مسابقات و بازی ها فرق نمی کنه. علمی، ورزشی و غیر اونها به 4 دسته ابتدا تقسیم میشه. دسته اول این که مسابقه و بازی به وسیله با آلات قمار و با آلات و وسائل قمار باشه و در او برد و باخت و جایزه مطرح باشه. این هم بازیش حرام شرکت در او و هم اگر بازی کرد کسی و برنده شد مالک جایزه نمیشه. دسته دوم اونجاییست که بازی با آلات قمار هست ولی برد و باخت درش مطرح نیست. در این دسته، در اینجا عرض کردیم آراء مختلفه. نظر مرحوم آقای خویی اینه که مطلقاً جایز نیست. استاد ما آقای وحید می‌فرماید احتیاط واجب اینه که چنین بازی نکنن. آقای سیستانی می‌فرماید اگر اون وسیله که باش بازی میکنن شطرنج یا نرد باشه مطلقاً جایز نیست، یعنی چه برد و باخت باشه چه نباشه، ولی نسبت به بقیه آلات قمار مثل ورق فاسور نسبت به اونها ایشون احتیاط واجب میکنن. این دسته دوم. دسته سوم اونجایی که بازی با آلات قمار نیست، برد و باخت هم درش مطرح نیست، مثل فوتبالی که بچه‌ها با هم بازی میکنن و درش جایزه‌ای و برنده و بازنده‌ای به معنا نداره، حداکثر اینکه برنده رو تشویق ارزان به حضورتون لفظی میکنن، واسه کف میزنن مثلا. اگر این چنین باشه این مسابقه جایزه و مشکلی نداره. دسته چهارم اونجاییست که مسابقه با آلات قمار نیست ولی برد و باخت درش مطرح هست. در اینجا از کلیم خود این قسم چهارم به 2 دسته تقسیم میشه. یه وقتی که جایزه رو خود شرکت کنندگان به یک دیگر میدن، یعنی بازنده به برنده باید بده. اگر این چنین باشه این جایز نیست، این حرامه، این همون شرط بندی است که معهوده. حالا میخواد با جناق باشه، میخواد بدون جناق باشه، جناق میشکنن نمیشکنن، یادم تو رو فراموش، از این چیزا، هر چی میخواد باشه، این چیزها هر مقدار به هر صورت و به هر نحویش که باشه اگر شرط باشه، یعنی در او طلبکاری از طرفین باشه، این جایز نیست. یه استثناء، 2 استثناء البته داره. شرط بندی برای کسانی که مسابقه سوارکاری میدن، یعنی از سواری میکنن، شرط بندی بین اونها جایزه. و همین جور شرط بندی بین کسانی که مسابقه تیراندازی دارن. اما این شرط بندی رو خود تیراندازا و از سوارا میتونن این کارو بکنن، نه اینکه ما بریم میشینیم تو میدون نوروز آباد یه عده‌ای دارن اسب میدونن من شما اینجا با هم شرط ببندیم، این مقصود نیست، بلکه اگه خود همونا با هم شرط ببندن او جایزه. البته یه صورت دیگه هم تو از سواری جایزه، چون محل اطلاع نیست دیگه ذکر نمی کنم اون رو. ولی این مسئله حتی در شنا نمیاد، در شنا شرط بندی نیست. در بقیه چیزها هم همینجور، فوتبال شرطی که بچه ها بازی میکنن و بقیه چیزها شرط مندن که نمیدن تو مسابقه تشویق پلیس که گل اول میزنه، که اوت اول میزنه، این چیزایی که بین فوتبالیستا و فوتبال دوستا هست، اینا همش حرامه. و نفس این الزام و التزامی که طرفین دارند اینها معصیت. و اگر بر فرض کسی این کار رو کرد چیزی رو برد مالک نمیشه. در این یک صورت از این صورت چهارم گفتیم مسابقه با آلات قمار نیست ولی برد و باخت درش مطرحه. گفتیم خودش 2 صورت داره، یا جایزه رو خود شرکت کنندگان به یکدیگر میدن که این جایزه نیست، یا جایزه رو شرکت کنندگان به هم نمیدن، شخص ثالثی میاد جایزه قرار میده، مثل این جایزه هایی که شما مثلا در مدارس قرار میدید برای دانش آموزان، مسابقه بگذارید علمی یا مذهبی و بچه های برنده رو حالا یا به قید قرعه یا غیر قید قرعه اونها رو مثلا بهشون جایزه میدید. آیا این جایزه یا نه؟ دیشب عرض کردیم که اختلافی است مسئله. آنچه از من این دیشب عرض کردم که این سوال رو حضوری من از استادم آقای وحید پرسیدم، ایشون فرمود من اشکال نمی کنم و همینجور استاد دیگر من حضرت آقای تبریزی شفاه الله انشاءالله که ایشون مبتلا به بیماری سختی است انشاءالله دعا می فرمید، جز کسانی است که اینا اگه از دنیا برن یک کسی جاشون نیست با خصوصیاتی که دارن، خدا او رو به برکت سید شهدا عافیت عاجل کامل عنایت کنه. من از ایشون هم سوال کردم، ایشون هم فرمودن منم اشکال نمی کنم، ولی آقای سیستانی فرمودن که همین فرض هم جایز نیست. البته این رو در استفتایی که از دفتر ایشون به چاپ رسیده من از اون دارم نقل می کنم، گفتن اگه شرط باشه جایز نیست، بدون شرطش جایزه. شرط هم دیشب گفتیم که معنیش اینه که الزام و التزامی نباید بشه، یعنی طلبکاری رو ما از یکدیگر نباید داشته باشیم. این چیزی بود که تا دیشب گفتیم و میبینید که به خصوص این سوره اخیر مسئله محل حاجت و ابتلاست. حالا چند چیز اینجا مطرح میشه. اگر ارزشی نداره داخل بحث نیست. منظور از جایزه، جایزه‌ای که ارزم به حضورتون مالیت داره، ولو اینکه ارزم به حضورتون کاری باشه، والا کولی دادن از جای عزیز اتاق برتون سر این ارزشی نداره که حالا یک ارزم به حضورتون. اینا به این عنوان داخل بحث نیست. ظاهرا فرمایش فقها میگه چیزی باشه که مالیت داشته باشه. خب حالا سوال کردن که آقا ما تا حالا خیلی از این کارو کردیم، خیلی جایزه دادیم، خیلی جایزه گرفتیم، اینا چیکار کنیم در فرض اخیر؟ اگر فرض قبلی باشه یعنی شرط بندی کردیم و گرفتیم و نمیدانستیم مسئلش رو، این مال قطعا مال حرامه و درش بحثی نیست، باید باهاش معامله مال غیر در دست خودتون بکنید و حالا او حکمش چیه انشالله یه وقت دیگه عرض بکنم این رو. اما در صورت اخیر که اون شخصی که میاد جایزه رو میده و در حقیقت مسابقه رو بپا میکنه، طوعن و رغبتن خودش میده جایزه رو، بر اساس فتاوای مثل آقای سیستانی که ایشون میگه اگه شرط باشه جایز نیست، گرفتن این جایزه ها بعد از اینکه او خودش میده چه حکمی داره؟ همونجور که در عرایض من اگه دقت میکردین متوجه میشدین، دو تا بحث در اینجا هست. یکی بحث به تعبیر ما طلبه ها حکم تکلیفی، یکی بحث حکم وضعی. حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی بحث اول اینه که آیا این مسابقه اصلا شرکت در اون معصیت هست یا نیست، گناه هست یا نیست، صرف نظر از این که جایزه رو من مالک میشم یا نمیشم. درست شد؟ این بحث اول. بحث دوم بحث اینه که حالا گذشته از این که بازی حلال است یا حرام، آیا من نسبت به این جایزه مالکیت پیدا میکنم یا نه، داخل ملک من میشه شرعن یا نه. دو تا بحثه. بحث اولی که مربوط به گناه بودن و نبودن است بهش میگن بحث تکلیفی. بحث دوم که مربوط به مالکیت من است، این بحث بهش میگن حکم وضعی. اما از ناحیه حکم تکلیفی آقای سیستانی فرمونده این جایز نیست بر اساس آنچه که در استفتای از دفتر ایشون الان هست. خب این حکم تکلیفیش. اما حکم وضعیش چی؟ یعنی آیا من بالاخره این جایزه را حالا برفرض گناهی بود کردم یا نمیدانستم و به هر صورت این آلوده به این کار شدم، الان اینو گرفتم، آیا من مالک این میشم یا نه؟ اینجا یه مسئله دیگری رو من عرض میکنم، این سوال روشن میشه جوابش. اون مسئله اینه که اگر یک معامله باطلی، میخواد حرام باشه میخواد حرام نباشه، یه معامله باطلی فرض کنید بین من و آقای جهرمی زاده انجام شد، درست شد، یه معامله ایست که شرایط شرعیش مراعات نشده، ولی در این حال بعد از وقوع این معامله باطل من و ایشون راضی هستیم، به صورت مطلق راضی هستیم که آنچه من به ایشون دادم ملک ایشون بشه و آنچه ایشون به من داده ملک من بشه. رضایت ما نه بر اساس این معامله باطله، بلکه بر این، اگه این اساس هم باطل بشه ما طرفین راضی هستیم که در ملک یکدیگر تصرف کنیم و این بشه مال ایشون، اون مالی هم که ایشون داده به من بشه مال من. اگر رضایتی که طرفین دارند مشروط به این معامله باطل نباشه، اینجا ملکیت حاصل میشه. ولی اگه دادن جنس عوض و معوض، دادنش فقط منوط به این معامله باطل باشه، انجام نمیشه معامله. مثلا چی؟ من یه مثال بزنم. فرض بفرمایید الان این معاملاتی که خودروها رو مثلا ایران خودرو یا مثلا بعضی از کارخونه‌های دیگه پیش فروش میکنه، پیکان یا این تولیداتی که داره، این معاملاتش باطله شرعا. این معاملش هنگامی که عقد قرارداد میکنه، شما میرید تو این نمایندگی‌های ایران خودرو، اونجا کاغذی رو امضا میکنید، پولی میدید، چکی میدید، این جور چیزا، این معاملش باطله. حالا دلیل باطل بودنش چیه؟ الان اینجا عرض نمی کنم که قاطی نشه این مسائل با هم. این معاملش باطله. خب حالا این معاملش باطله معنیش اینه که این عرضم بود پیکانی که من گرفتم الان از ایران خودرو، الان من مال دیگری رو سوار میشم تو خیابون راه میرم، مال من نیست. نه، این پیکان الان مال منه. چرا؟ چون اگرچه در هنگام وقوع معامله معاملهی واقع نشده، معامله باطل بوده، ولی بعد که ما تسویه حساب کردیم، یعنی پایان داستان، ایران خودرو از من یه مقدار پولی رو گرفت، من به او دادم، او هم به من این پیکان رو داد، او از این پیکانی که تولید کرده به کلی قطع نظر میکنه، منم نسبت اون پولی که به اون شرکت دادم به کلی قطع نظر میکنم و اصلا کلن از ذهنمو خارج میکنیم. و الانم اگه از من بپرسن و از ایران خود رو بپرسن، میگن آقا اون معامله باطل بوده، باشه هرچی میخواد باشه، ما به پیکار میخواستیم رسیدیم، اونم میگه من به پول میخواستم رسیدم، درسته؟ اگر این چنین باشه معاملهی، ولو اصل معامله باطل باشه، ملکیت نسبت به آنچه میدهیم و میگیریم حاصل میشه. میفهمید چی عرض میکنم یا نه؟ یه قدری مسئلهش دقیقه، ولی چاره ندارم که اینو عرض بکنم، چون محل حاجت شاید همه شماست، محل حاجت اگه همه نباشه اکثر شما، خیلی از این خیلی از موارد بهش بر میخورید. پس اگر ما تو معامله باطل چیزی دادیم و چیزی گرفتیم و رضایت مطلق داشتیم، نه رضایت مشروط به این معامله باطل، اگر این چنین معامله‌ای واقع شد که رضایت مطلق داشتیم، بعد از آن که دادیم و گرفتیم و قطع نظر کردیم نسبت به حالت قبل از وقوع معامله، در اینجا آنچه گرفتیم ملک ما میشه و آنچه دادیم ملک طرف میشه و جایز تصرف در او. روشن شد؟ اما این اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش اینه که من با ایران خودرو دعوام بشه. مثلا ایران خودرو به ما وعده کرده بود که فرض کنید که 200,000 تومان زیر قیمت روز به ما پیکان رو واگذار کنه، پول ما هم دست او فرض کنید 2 سال بوده، بعد ما میریم ایران خودرو به ما میگه که نه خیر، من 200,000 تومان زیر قیمت بهت نمیدم، میخوام درست قیمت روز حساب کنم. اگه اونجا ما با هم کلامو رفت تو هم دیگه، بهش گفتیم که تو مگه شرط نکردی که 200 هزار تومان زیر قیمت بدی؟ چرا عمل نمی کنی؟ دعوامون بشه. و او بر اساس این که من یه چیزی رو امضا کردم زیر ورقه و امثال این چیزا بخواد از من پول بگیره یا به من پول یا پیکان بده، در اینجایی که با هم نزاعمون شده من مالک این پیکان وقت نمیشم. توجه کردین؟ او مالک اون پول نمیشه. اما اگه ما با هم دعوامون نشه، این بابا هرچی بود گذشت، گذشته ها گذشت، حلال بابا هرچی مال تو بود حلال، اینم اون چی که من داده حلال. اگر این چنین باشه معامله در این صورت اگرچه باطله ولی در این حال ملکیت حاصل میشه و میشه تو اون مال تصرف کرد. این مسئله اگه فهمیده بشه، نمیدونم بیان الکن من توانست آنچه که در ذهن من بود به شما القا بکند یا نه، از اونجا اینجا رو میخواد نتیجه بگیریم. توی نیمه شعبان، در نیمه شعبان فرض بفرمایید حضرت آقای تنها تو مدرسهشون یه مسابقه برگزار میکنن، جایزه میدن به اشخاص، به دانش آموزان. اینجا اگرچه معامله این جایزه که خودش این یه نوع معامله است دیگه، چون از این طرف التزام است و از اون طرف هم التزام، اگرچه این نوع مسابقه به نظر مثل آی سیستانی اشکال داره و باطله و حرامه، شرکت در این مسابقه معصیته از طرف دانش آموزانی که مولد آی سیستانی هست. ولی در این حال چون مدرسه وقتی که میده دیگه جایزه رو صرف نظر میکنه ازش، میگه بابا آنچه که دادیم حلالتون، تموم شد، دیگه دنبال نمیگیره که این چنین نیست که مدرسه احسان مثلا اگه بفهمه که یه همچین مسابقه اصلش نامشروع بشه به بچه هایی که جایزه رو پس بده میرم میخوام ما به خزانه مدرسه واریز کنیم، این بابا دادیم رفت تموم شد دیگه، درسته؟ اگر چنین حالتی باشه که رضایت دارن که افراد درش تصرف بکنن، ولو این که این معامله و این برنامه که بوده برنامه درستی نبوده، اگر این چنین باشه که قالب جایزه دادنها یا شاید همه جایزه دادنها این چنینه، اون کسانی که جایزه گرفتند اگرچه بر اساس این فتوا جایز نبود در مسابقه شرکت کنن، ولی الان مالک جایزه میشن. روشن شد؟ راه حل مسئله هم همونطوری که دیشب عرض کردم اینه که شما در مطلق مسابقاتی که میخواید برگزار کنید، چه برای تشویق دانش آموزان، چه برای تشویق غیر دانش آموزان، تشویق فرزندانتون، غیر فرزندانتون، اون التزام رو در مرحله قلب واقعا قصد نکنید. چون در معاملات دو رکن باید باشه، هم باید قصد قلبی من بکنم، همون قصد رو ابراز بکنم، درست شو؟ من فرض کنید که میخوام این عبام بفروشم به این آقای حیدری، اگر من همینجوری فقط بگم فروختم اثری نداره بدون این که من قصدشو بکنم. من باید هم قصد کنم قلبن، همون وقت اون قصد خودم رو یا به کاری یا به کلامی ابراز بکنم، به ایشون بگم واقعا فروختم این عبا رو به 1000 تومان به شما، درست شو؟ اگر فقط لسان باشه، زبان باشه، اثری نداره. این در همه عقود و ایقاعات و اینا همه هست. من همینجوری یه خانمی همینجوری بگم من به نکاح خودم درآوردم، انکحت و فلان زن را برای خودم، وقتی قصد نمی کنم هیچ اثری نداره. اثر جایی است که هم قصد کنم هم اون قصد رو به زبان بیارم. راهش خیلی ساده است. تو این جور چیزا شما و همینجور شرکت کنندگان الزام و التزام واقعا بین خودشون و خدا نداشته باشن در این مسابقه، همینجوری وارد میشن تو این برنامه، تو این مسابقه، ولو این که شرکت کنندگان پیشاپیش میدانن که بی‌معرفتی نمیکنه برگزار کننده مسابقه و بهشون جایزه رو خواهد داد، ولی اینا مطالبه نمیکنن، اینا قصد مطالبه کردن ندارن. و خود برگزار کنندم ولو بداند که بعداً جایزه رو خواهد داد، ولی از باب وفای به اون شرط نمیخواد بده، همینجوری میخواد بده. اگر این چنین باشه نه مسابقهش اشکالی داره نه جایزه‌ای که شما میخواید بدید. لذا اشکالات حوالی مسئله که به جایزه‌هایی که گرفتیم چی میشه، پس دیگه نمیشه مسابقه برگزار کرد، این اشکالات عرضم حضورتون که به این ترتیب حل میشه و دیگه چیزی فکر نمی کنم حوالی این مسئله که محل ابتلا باشه ناگفته مانده باشه. دیشب گفتیم میخوایم ارمغان بهزیستی و نمیدونم همای رحمت اینا رو بگیم، نرسیدیم امشب. انشاءالله طلب شما برای شب بعد. خدا ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا پایان عمر و آخرین نفس توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. شام جمعه است و همه لحظات و آنات و ساعات و همه شبها و روزها برای ما که سر سفره و خوان نعمت حجت خدا و ولی عصر صلوات الله علیه نشسته ایم، از نعمتهای مادی و معنوی اون حضرت آنن فآنن بهره میبریم، باید مصروف به اون حضرت بشود و ما در حقیقت خرج کنیم این اوقات و این نیروها رو برای اون کسی که واسطه فیض است از طرف خدا برای ما. اما در این حال ایامی خاصتاً و لحظاتی و ساعاتی خصوصاً مورد توصیه است که شیعیان خود رو بیشتر متوجه ساحت قدس اون بزرگوار کنن و روز جمعه بلاخص عصر جمعه و به خصوص ساعات پایانی روز زمان توجه به حجت خدا و اون غائب از نظری است که کل عالم وجود باید از او فیض بگیرد و میگیرد. این آیه رو در سوره مبارکه منافقون بهش توجه کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای اهل ایمان، نکند اشتغال به اموالتون، سرگرم شدن به فرزندانتون شما را از یاد خدا به غفلت بیندازد. اگر کسی این چنین بشه، یعنی به خاطر اشتغال به مال و فرزند از یاد خدا غافل شود، فاولائک هم الخاسرون. اون عزیزانی که در مجلس در خدمتشون هستیم که با قواعد عربیت آشنا هستن متوجه نکته ادبی آیه میشن. اگر قرآن فرموده بود و من یفعل ذلک فاولائک خاسرون، یه معنی داشت. اگر خدا می‌فرمود و من یفعل ذلک فاولئک الخاسرون، یه معنی داشت. اما حالا که فرموده و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یه معنای دیگری میده. معنی که این آیه که الان هست داره چیه؟ معنیش اینه که اگه شما تو دنیا دنبال آدمی هستین که حسابی زیان کرده، اون ضرر اصلی و اساسی رو کرده این آدم که به خاطر اشتغال به مال و فرزند از یاد خدا غافل میشه. این ضمیر هم در اینجا این نکته رو میرسونه، فاولائک هم الخاسرون. خب این یعنی چی؟ معنیش اینه که من باید اموالم رو بذارم که به تاراج ببرند، چون از ذکر خدا نباید غافل بشم، یا رسیدگی به فرزندانم نکنم، دلسوزی به حال اونها نداشته باشم. نه، معنی آیه این نیست. آیه میگه اینجور چیزا شما رو از یاد خدا به غفلت نیندازد. هر کسی از افراد عادی دو تا حب رو به صورت غیر اختیاری داره، یکی حب مال، یکی حب فرزند. قرآن هم تصریح داره نسبت به مال، و تحبون المال حبا جما، یه حب فوق العاده زیادی انسان ها به مالشون دارن. بچه ها هنوز درست نمیتونن حرف بزنن، ولی اگه بهشون یه آب نواد بدی بعد بخواه ازشون بگیری نمیذارن. درست شد؟ این همون حب مال از همون وقت هست. درست شد؟ اون وقتی که ماشین انقادی داره باش بازی میکنه به کسی نمیده، تا وقتی که ماشین دو سه متر عرض و طول داره فرق نمیکنه. و چیزای دیگه، حب مال در ما قرار داده شده، حب فرزند در همه ما قرار داده شده، طبیعی است این مسئله. اما این محبت‌های به مال و فرزند نباید ما را از ذکر خدا غافل کنه. ذکر خدا شعبی داره، شعبی داره، جاهای مختلف و ظهورات مختلفی داره. یکی از شعب ذکر خدا چیه؟ اینه که من در برخورد با حلال و حرام خدا و حدود و ثغوری که خدا معین کرده اونجا مراعات خط قرمز رو بکنم که واجب کجاست، حرام کجاست. درست شد؟ یه مالی را اگه من میتونم توی معامله حرام به دست بیارم، اینجا حب مال میگه برو. یه جوری هم حالا میشه درستش کرد، زمانه عوض شده بود، چه جور شده بود. اگه اینجوری نباشه که تو بازار همه آدمو میخورن و دروغ نگیم که اصلا کار نمیگذره و قدرش البته اغراق، ولی یه چیزی شبیه موهای سرم من از بازاریا شنیدم، اگه بخوای راست بگی کلات پس محریک است. خب این حب مال در اینجا شما رو بخواد از این خط قرمز رد کنه، به دروغ، به ربا، به حبس مال مردم، امثال این چیزا بخواد بیانجامه، خمس رو نمیده، زکاتش رو نمیده، واجبات مالیش رو نمیده، بدهی به مردم رو تأخیر میکنه، اینا مصداقهای غفلت از ذکر خداست. ولی اینکه تو اون حالم ذکر سبحان الله بگه، هزار مرتبه ذکر یا قدوس بگه، این غافل از یاد خداست. چون این مورد الان باید برای او مطرح باشه و مراعاتش رو بکن. این روایت رو شاید عزیزان از من شنیده باشن، به امام هادی علیه السلام کسی عرض کرد که ما از کجا بدونیم که خدا چقدر ما رو دوست داره، ما چقدر پیش خدا ارزش داریم. خوب آدم بدونه ها، ولی خودش یه سوالی. حضرت فرمون پاسخش ساده است، ببین خدا پیش تو در هنگام حرام و حلالش چقدر ارزش داره. وقتی که من میخوام یه حرفی بزنم به طرفداری از فرزندم مثلا، ولی این حرف غیبت، این حرف تهمت. درست شد؟ اگر اینجا حب فرزند مقدم بشه و من حرفو بزنم، این مصداق غفلت از یاد خداست. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اینو داره میگه. این یکی از مصادیقش. حرام و حلال من بپرم، در مقابل نامحرم جوان ازدواج کرده نکرده تحریک میشه که نگاه کنه، مناظر رو ببینه، فیلم های مهیج رو ببینه، چیزایی که نباید نگاه بکنه اینا رو تماشا بکنه. تو اینجا ذکر خدا اینه که چشمش رو ببنده و در مقابل این مسئله یاد خدا رو مراعات کنه. این یک شعبه ذکر خداست. اما شعبه دیگری هم ذکر خدا داره و اون چیه؟ در روایت فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت از مصادیق ذکر خداست. این جمله رو و این روایت رو زمینه آیه بکنید، یه معنای خاصی به دست ما میاد یا تذکر پیدا میکنید. آیه میفرماید اموال شما، اشتغال به کار و به دست آوردن مال، اشتغال به فرزندان شما، شما را از یاد خدا غافل نکند که اگر چنین بشود خاسر واقعی و حقیقی شما هستید. آیه اینو میگه. حالا اون یاد خدا یکیش یاد ولی عصر علیه السلام، چون ان ذکرنا من ذکر الله. اگر کسب و کار و تجارت و اشتغال به فرزندان یه جوریست که ما رو از توجه به ولی خدا و حجت عصر باز می دارد، این یه نوع زیانه، یه نوع ضرر، ضرر جدی هم هست. خب یعنی من پس به بچه هم هیچ توجه نکنم و همیشه در ذکر یا صاحب الزمان باشم؟ نه، میشه به بچه هم توجه کنم ولی حتی ببوسم او رو، رسیدگی به حالش بکنم، اگر بیماره برای درمانش اقدام کنم، برای امر تحصیلش کمکش کنم. اما همه اینا برای این باشه که من یه نوکر یا یه کنیز صاحب الزمان علیه السلام میخوام بپرورم. اگه این میخواد فردا راه حجت خدا رو نرد، از ته دل آرزو کنم که خدای زودتر مرگ بچه من برسه. تا حالا از این دعاها کردیست بچه؟ همه که بچه داره تا حالا شده دعا کنه خدا بچه من مرگ بده اگه میخواد راه امام زمان رو نره؟ اگه بکنی معلوم میشه خیلی بچه تو دوست داری، اگه نمی کنی معلوم میشه اشتباه داری میکنی. او خدایا بچه به من بده که امام زمانی بشه واقعا، ظاهرن و باطن، ظاهرن و باطن. منم یه نوکریم، نوکر امام زمان بشم، منم یه کسی بشم که بتونم ترخوشش کنم که فردا بتونه یه خدمتی بکنه. فرق نمی کنه پسر یا دختر، حتی بزرگسال یا بچه سال فرق نمی کنه. در سن کودکی میخواد باشه یا در سن بزرگسالی، دامادش کردی، عروسش کردی، نوه داری، به نوه توجه بکنی. ولی به این عنوان همیشه تو ذهنت این باشه که اینا برای امام زمان علیه السلام باشن. وقت میدونید اثرش چیه؟ یکی از آثارش اینه که شما همیشه اون نوع توجهی رو به بچه هاتون میکنید که به امام زمانی تر شدن اونها کمک بکنه. نمیخوام بگم همیشه اونها برای دانوت بره، نه، گاهی ممکنه شما اونها رو به یه سفر تفریحی، به بازی امثال اینها ببرید، اما در مجموع رنگ و بوش پیداست. خود بچه هم میفهمه بعد یه مدت که شما به او اگه محبت میکنید به خاطر امام زمان علیه السلام. کمن این پدر مادرها، کمن، ولی اونایی که هستن مثلا این چند تا بچه دارن، اون بچه که یه خود سیمش وصل تره، اون میفهمه که باباش و مادرش او رو نسبت به بقیه یه جور دیگه دوست داره. اینو خود بچه میفهمه. البته اون پدر و مادر برای اینکه بین بچه ها اختلاف نشه این رو نباید ابراز کنن، این مصلحتشون نیست، ولی خود بچه این مطلب متوجه میشه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اگه بخواد یه مالی باعث بشه که من از حجت خدا دور بشم، یاد از یاد او غافل بشم، عطاشو به لقاش میبخشم، ولش کنه، ولش. در راه حجت خدا خرج میکنم راحت و بی‌منت، راحت و بی‌منت، بدون اینکه اسمشو بیارم. حتی ممکنه خرج بکنم ولی به اسم آقای سفری من در کنم، مردم فکر کردن آقای سفری اینجا واسه حضرت چقدر خرج کرده. اینجور کارا نشون میده که شخص مقدار خودش از غفلت نسبت به حجت خدا خارج کرده. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای اهل ایمان، اموال و فرزندان شما، شما را از یاد خدا، از هیچ شعبه ای از شعبه های یاد خدا غافل نکند، نه از حرام و حلال خدا که آلوده به معصیت بشید، و نه از اون مصداق بالای ذکر خدا که توجه به مقام ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه باشه. عرض من تمام. خب امشب قصد کردم که در شام جمعه یه توسلی بکنیم به عمه کوچک امام زمان علیه السلام، عمه 3-4 ساله‌ای که غریبانه در شهر شام جان داد و در اونجا به خاک سپرده شد. یه منبری رو میشناسم که این مقید بود روزه اون دختر 3 ساله رو نمیخوند. هرچی میگفتم بود من نمیخونم، اما یه سفری موفق شد و مشرف شد سوریه. بعد این مطلب رو گفت، بعد از او دیگه من نسبت به روزه این دختر دیگه غفلت نمی کنم. تو حرم یه چیزی متوجه شده، فهمیده که این دختر نمیشه باهاش قهر کرد، نمیشه بهش بی‌توجه بگه. خیلی شهر خفه یه شهر شام، نمیدونم شما رفتین تو اون شهر یا نه، انگار غم دنیا میاد رو دل آدم وقتی تو اون شهر هست. من جاهای دیدنی اون شهر رو که نرفتم، ولی بعضی جاهاشون که رد شدم همچین احساس کردم که مثلا از قبرستون هم همچین آدم بیشتر دلش میگیره. اما تو این شهر 2 جا هست که حسابی شد کل شهر مثل که جداست. 2 جا یا 3 جا، یکی مقام رئیس الحسین علیه السلامه، یکی حرم حضرت زینبه و یکی هم حرم باصفای این دختر. وقتی آدم میره کنار اون ذریح میبینه یه ذریح دیگر کوچکی اون داخل این ذریح کار گذاشت، منقلب میشن. این قضیه در کتابها نقل شده مکرر که سید ابراهیم دمشقی در سنین بالا بود، سن بالایی داشت، 3 تا دختر خدا بهش داده بود و پسرم نداشت. او یه شب یکی از دختراش در خواب دید که اون 3 ساله مظلومه بهش در خواب گفت به بابات بگو قبر منو آب گرفته، قبر منو باید تعمیر کن. پاشد صبح به باباش گفت، باباش گفت به خواب که نمیشه توجه کرد. فردا شب دختر دوم همین خواب دید، بازم توجه نکرد. شب سوم دختر سوم خواب رو دید، بازم توجه نکرد. شب چهارم دید این دختر 3 ساله اومده میگه من بدنم تو آب افتاده، چرا به من توجه نمی کنه، قبر من باید تعمیر بشه. این سید ابراهیم به حاکم دمشق، چون کار ساده ای نیست، تماس گرفته گفت یه همچین خوابی ما دیدیم. قرار گذاشتن که در حرم قفل باشه، علمای شیعه و سنی همه قسل کنن، وضو بگیرن، بیان دست به قفل بزنن، اگه قفل باز شد به دست هر کسی او اقدام کنه برای این کار، اگرم نشد که هیچ، همه اونا دست زدن هیچ اثری نکرد. سید ابراهیم دستشو که زد قفل باز شد، شکافتن رفتن پایین دم بعده، بدن داخل آب رو، این بدن رو سید ابراهیم گرفت، همینجور عشق میریخ، این رو دستش بود تا 3 روز از معجزه این دختر. این سید ابراهیم نه محتاج به دستشویی شد، نه محتاج به غذا شد، نه خواب بر او مستولی شد، و همینجور این رو دستش نگه داشت، خسته هم نمی شد. این دختر رو همینجور رو دستش نگه داشته بود. فقط اوقات نماز او روی چیز مطهر و پاکی میداشت، نمازش رو که تموم میکرد دو مرتبه بر میداشت. سه روز اینجوری بود و همینجور هم عشق میریخ. روز سوم وقتی خواست قبر تعمیر شد بذارن تو قبر، به این دختر گفت از خدا بخواه خدا بعد از این سه تا دختر به من یه پسر بده. قبر تمام شد، بعدم خدا با اینکه سن او بالا بود بهش یه پسری داد که اعقاب او تو چندین سال بوده، شاید الان هم باشه. بانوی و دختر بسیار جلیل و قدره خوابیده، از کربلا تا شام هی سراغ بابا گرفته. هر دفعه یه جوری ساکت کردن دختر، اما دیگه حالا تو خواب بابا رو دیده. نیمه شب تاریک هم هست، بیدار شد. بابام کو؟ بابام اینجا بود. بابام کجاست؟ نقل شده حضرت زین العابدین علیه السلام اومد این خواهر کوچک رو آرام کنه، اون حضرت هم این دختر رو نتوانست آرام بکنه. خود حضرت هم منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن. همه خانمها شروع کردن به گریستن، ندا و فریاد اونها و زجه و شیون اونها به آسمان رفت. یزید شب بعد الوتیاش خوابیده، سر از سر صدا بیدار شد، پرسید چه خبره؟ غلام گفت این دختر خواب باباشو دیده، بهانه بابا گرفته، گفت سر بابا رو براش ببرد. گفتن یه طبقی آوردن و سر سید شهدا را از تو منتش دیدن، خودش در روی طبق و پارچه ای کشیدن روی او، آوردن دم خرابه که رسید و دختر چشمش افتاد به اون طبق، گفت من قضا نخواستم، من بابام میخوام. طبق رو که گذاشتن جلوی او، همین که روپوش رو برداره ببینه سر بریده، شروع کنه با بابا سخن گفتن، من الذی خذبک بدمائه، بابا کدام ظالمی محاسن تو رو با خون سرت آغشته کرده، من الذی قطع وریدک، کدام ظالمی رگهای گردن تو را بریده، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده. با بابا